أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب در أمور تدريجيه بود. راجع به استصحاب زمان که یکی از امور تدریجیه است، عرض کردیم استصحاب آن به نحو مفاد کانه تامه جاری هست، مثل استصحاب بقاء نهار، و اثبات می کند وقوع الفعل فی النهار را، و اصل مثبت نیست. و اگر کسی استصحاب بقای زمان را قبول نکند حتی به نحو مفاد کانه تامه، بگوید چون زمان امر تدریجی است، شک در جزء لاحق این موجب جریان استصحاب بقاء زمان نیست، چون مشکوک غیر از متيقن سابق است که در منطق الاصول مطرح کردن ما یقین داشتیم به وجود نهار در زمان سابق. وجود نهار در زمان لاحق یک وجود آخری است به نظر دقی، و بقاء نهار سابق نیست. این اشکال اگر درست باشد که درست نبود، در جایی که عدم زمان مثل عدم لیل بخواهد استصحاب بشود، ما استصحاب کنیم عدم دخول لیل را برای اثبات وجوب امساک، این قطعا اشکالی ندارد. و این که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده که اگر ما استصحاب بقاء زمان را قبول نکنیم و بگوییم متيقن سابق غیر از مشکوک لاحق است، متيقن سابق عبارت است از وجود نهار، وجود این جزء از نهار در گذشته، ربطی به مشکوک لاحق که وجود جزء دیگری است از نهار ندارد. همین اشکال در استصحاب عدم لیل هم مطرح خواهد شد، چون وقتی که لیل یا نهار امر تدریجی باشند، عدم آن هم امر تدریجی خواهد بود. عدم این جزء اول از نهار غیر از عدم این جزء دوم از نهار است، عدم این جزء از لیل غیر از عدم این جزء دوم از لیل است. اگر توانستید وحدت عرفیه یا عقلیه برقرار کنید بین اجزای نهار، بین اجزای عدم نهار هم می توانید وحدت عرفیه برقرار کنید. اگر توانستید بین اجزای لیل وحدت عرفیه یا عقلیه رو اثبات کنید، بین اجزای عدم لیل هم می توانید این کار را بکنید. اما اگر ابراز عجز کردید از حل مشکل استصحاب بقاء لیل یا بقاء نهار، توقع نداشته باشید که استصحاب عدم لیل یا استصحاب عدم نهار بی اشکال باشد. و این واقعا مطلب عجیبی است از محقق اصفهانی. ما وقتی که میگوییم استصحاب میکنیم عدم لیل را، یعنی استصحاب میکنیم عدم اولین جزء لیل را، دیگر به عنوان یک امر تدریجی نگاه نمی کنیم به لیل. عدم حدوث لیل را استصحاب می کنیم که حدوث لیل به حدوث اولین جزء آن است. و ان شئت قلت، عدم امر تدریجی به این معنا نیست که خود این عدم بشود تدریجی. تدریجی بودن قید معدوم است نه قید عدم. امر تدریجی وجود پیدا نکرد. الامر تدریجی معدومان، این تدریجی بودن وصف اون معدوم است نه وصف عدم. عدم را ما تدریجی حساب نکردیم. ولو عدم این جزء از لیل غیر از عدم جزء دیگر از لیل باشد، ولی عدم اللیل یعنی عدم اولین جزء لیل، عدم دخول لیل، این چه اشکالی دارد؟ ولذا هیچ اشکالی در اینجا نیست. کما این که اگر زمان مشیر باشد به مقدار استمرار فعل، بگن زر الحسین علیه السلام ساعتن، این اصلا ربطی به بحث استصحاب زمان ندارد. این رو هم توجه داشته باشید. ما استصحاب میکنیم عدم تحقق زیارت ساعتن را، اونقدر باید طول بدیم این زیارت را تا احراز کنیم که زیارت کردیم امام حسین را ساعتاً. این ربطی به استصحاب زمان ندارد. استصحاب میکنیم عدم تحقق زیارت را ساعتاً را تا یقین بکنیم به این که اونقدر ماندیم در کنار قبر مقدس ابی عبدالله علیه السلام و ارواح نافدا که مصداق زیارت و ساعتن شد. مشیر است این ساعتن به مقدار از استمرار زیارت، یعنی میگه این مقدار زیارت از طول بکشد. این زمان موضوعیت ندارد، طریقیت دارد برای کمیتی از این فعل. اگه شک بکنیم در اینکه یک ساعت شده است، استصحاب میکنیم هنوز زیارت ما یک ساعت نشده است، این مربوط به کمیت زیارته که استصحاب میکنیم که زیارت به این مقدار از کمیت لازمه نرسیده است و این هیچ اشکالی ندارد. تمام این مطالبی هم که گفتیم در فرضی است که شک در زمان به نحو شبهه مصداقیه باشد. اما شک در زمان به نحو شبهه مفهومیه، نمیدانیم نهار انتهاش با استتار قرص است یا با زوال حمره مشرقیه، این بحثش در گذشته مطرح شد و ربطی به اینجا ندارد. استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست، استصحاب در شبهات موضوعیه جاری است. اگر شک کنیم در بقای نهار به نحو شبهه موضوعیه، ما استصحاب بقای نهار می کنیم. البته این که اثبات بکند استصحاب بقای نهار در شبهات موضوعیه که این صلات ما هم صلات فی النهار است، مورد نزاع شد در بحوث و منتقل اصول گفتن این اصل مثبت است. ما عرض کردیم اصل مثبت نیست. ولیکن این نکته را هم عرض کنم، این نزاع که آیا استصحاب نهار برای اثبات اینکه صلات فی النهار است یا صوم فی النهار است اصل مثبت است یا اصل مثبت نیست، در صورتی است که متعلق مقید باشد لحاظاً به زمان، یعنی بگن صوم فی النهار صل فی النهار، اما اگر بگن اذا کان النهار موجودن فصم، اذا کان النهار موجودن فصل، ما قبلا عرض کردیم در اینجا متعلق قید لحاظی ندارد. ولی شرط الوجوب طبعا واجب را مزیق می کند، ولی این تزیق طبعی و قهری است، قید لحاظی ندارد. اذا کان النهار موجودن فصل متعلق وجوب ذات صلات است، اذا کان النهار موجودن فصوم متعلق وجوب ذات صوم است، ولذا حتی اگر استصحاب بقاء نهار برای اثبات صوم فی النهار صلات فی النهار اصل مثبت باشد، ما اینجا مشکلی پیدا نمی کنیم، چون متعلق وجوب ذات صوم است ذات صلات است. بله، شرط الوجوب بقاء نهار است که استصحاب آن جاری شد، و بعید نیست از همین قبیل باشد که متعلق وجوب ذات فعل است این که شارع بگوید که اذا کان مثلا اذا کان شهر رمضان فصمه، فمن شهد منكم الشهر از شهر رمضان فلیصمه. بعید نمیدونیم که عرفاً ضمیر به ذات شهر برگردد، نه به وصف رمضان بودن. توضیح ازاله، اگر مولا بگه که العالم العادل یجب و اکرامه، بحث است که آیا این ضمیر برمی گردد به عالم عادل به ما هو عالم عادل، یا عرفاً حیثیت تعلیلیه است، یعنی من کان عالما عادلا، کسی که عالم عادل است واجب است اکرام اون کس چون عالم عادل است. اکرم العالم ظاهر در این است که یعنی اکرم هذا لانه عالم، به نفع حیثیت تعلیلیه، ولذا اصلا در متعلق وجوب اکرام العالم عقل نمیشه. نه، ظهور عرفیش اینه که شرط الوجوب است، من کان عالما، یعنی زید اگر عالم است واجب میشود اکرام زید، نه اینکه باز متعلق بشود اکرام العالم. ما استصحاب میکنیم عالم بودن زید را تا شرط الوجوب رو احراز کنیم، در مطلق شمولی اینطور است، در مطلق بدلی که مولا میگوید اکرم عالمن استصحاب میکنیم زید عالم است، نه برای احراز شرط الوجوب. عالم بودن زید که شرط وجوب بدلی اکرم عالمن نیست، استصحاب میکنیم عالم بودن زید را برای احراز امتثال، که اکرام او اکرام عالم است پس امتثال محقق میشود. اما در مطلق شمولی اکرم العالم، ما استدهانمون اینه خلافاً للبهوس، که اکرم العالم ظهورش در حیثیت تعلیلی است، یعنی اکرم هازا لأنه عالم، اکرم زاکه لأنه عالم. طور دیگر این است که بگیم اکرام العالم به ما هو اکرام العالم واجب است. ولذا ما تو بحث علم اجمالی اینجور گفتیم، ثمرهشو بگم، گفتیم آقا علم اجمالی داری یا زید عالمه یا عمر؟ علم اجمالی داری یا زید عالمه یا عمر؟ پس یا زید واجب الاکرامه یا عمر؟ خب حالا اگر یکی از این دو اصل براءت از وجوب اکرام داشت، حالا لوفورس که یکی از این دو اصل براءت از وجوب اکرام داشت و دیگری اصل براءت نداشت، فرض کنید اینجا ظاهر بحث اینه که فایده نداره این اصل براءت از یک طرف. چرا؟ برای اینکه اینجا جای قاعده اشتغاله، ذمه تو مشغول شد به اکرام عالم، نمیدونی با اکرام زید اکرام عالم کردی یا نکردی. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. براءت که در موارد شک در امتثال جاری نمیشه، دیروز گفت در بحوث. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، بیان بر وجوب اکرام زید به خصوصه یا اکرام عمر به خصوصه تمام نیست. با علم اجمالی ما اثبات کردیم وجوب اکرام زید یا عمر را اجمالاً، در مقابل بحوث که میگفت واجب اکرام عالم است و بیان تمام است بر وجوب اکرام عالم و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ما میگیم نه، این ظاهرش حیثیت تحلیلی است. یعنی مولا وقتی میگه اکرم العالم، اگه زید عالم باشه زغرافی یعنی اکرم هازا بکنه هی عالم، اگه امر عالم باشه میشه اکرم زاکه لکونه عالمه. و مثل این میمونه، مثل این میمونه که از اول ندونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم امرن. چطور اگر از اول ندونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم امرن؟ در بحث علم اجمالی بحوث گفت بیان تمام نیست بر وجوب اکرام زید به خصوصه یا بر وجوب اکرام عمر به خصوصه. در بحوث اینجور میگفت، ما بیان فقط بر جامع داریم، بر خصوصیت که بیان تمام نیست، ولذا این علم منجز خصوصیت اکرام زید نیست، منجز خصوصیت اکرام عمر نیست. کسانی که قائل به براءت عقلیه هستند باید براءت عقلیه جاری کنن از وجوب اکرام زید بالخصوص، از وجوب اکرام عمر بالخصوص. بیان فقط بر وجوب اکرام احده ما تمام است، یکی از این دو را اکرام میکنیم طبق براءت عقلیه. در بحوث گفتن ما چون براءت عقلیه رو قبول نداریم میگوییم باید احتیاط بکنید، و الا براءت عقلیه رو اگر قبول میکردیم طبق مشهور اینجا میگفتیم یکی از این دو را اکرام کن برو دنبال کارت. اما اگر مولا گفته اکرم العالم، در بحوث گفتن اونجا رو قبول دارم چون وجوب رفته رو اکرام عالم. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ما میگیم فرق نمی کنه، مولا بگه اکرم العالم، اونم ظهور عرفش اینه که یعنی اکرم هازا لنه عالم، اکرم زاکه لنه عالمون. شک میکنم زید عالم است یا عم، پس نمیدونم زید وجوب اکرام دارد یا عم. مثل این میمونه که نمیدونم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم عمرن، هیچ فرقی با این مثال نمی کند، ولذا در این بحثم ثمره پیدا میکنه. من شهد منکم الشهر فلیصمه، ضمیر به شهر رمضان نمیخورد تا بشه صم فی شهر رمضان. اذا وجد النهار فصمه، این ظهور عرفیش متفاهم عرفیش این است که یعنی اذا وجد النهار فجب علیک، اذا وجد اذا مثلا به تعبیر آیه صد اذا کان الزمان نهارا فصم فی ذلک الزمان، نفس هم فی النهار. ظهور عرفیش به نظر ما اینه ذات که مسلمه در اتصاف، ذات زمان که مسلمه در اتصاف این زمان به نهار من شک دارم. اگر میگفت صنفی شهر رمضان صنف نهار به نحو مقید، خب ثابت نمیکرد استصاب که این صوم فی النهار است، یا استصاب شهر رمضان ثابت نمیکرد صوم فی شهر رمضان است. ولیکن ما میگیم ظاهرش که ضمیر به ذات میخوره، در جایی که نگه صنف نهار، بگه اذا کان زمان و نهارن مثلا فصوم ها، ظاهرش یعنی فصوم فی ذلک از زمان، نه فصوم فی النهار. اذا وجد النهار فصوم، مثل این میمونه. خب از این بحث بگذاریم، راجع به بقیه امور تدریجیه دو اشکال اساسی هست. مثلا حالا مثال های عرفی شک میکنیم آقا تکلم کرده است، تکلمش نیم ساعت ادامه داشت یا یک ساعت، مش کرد نمیدونیم یک ساعت مش کرد یا نیم ساعت، شک میکنیم در نزول بقاء نزول مطر، شک میکند زن در بقاء و استمرار خروج دم حیض، خیلی ثمره داره. حالا نسبت به گذشته و آینده، یک زنی خون میبینه، نمیدونه این خون تا سه روز ادامه دارد تا بشود حیض، الحیض و ادناه و ثلاثت و ایام، یا ادامه ندارد کمتر از سه روز میشود که بشود استحاضه، استصحاب استقبالی میگه الان که خون میبیند این زن، این امر تدریجی سیلان دم تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت، این میشه استصحاب امر تدریجی و ثمره فقهی هم پیدا میکنه دیگه، حکم میشه به این که این خون حیض است. دو اشکال اساسی شده در اینجا. یک اشکال گفتن آقا وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه در استصحاب لازم هست، باید مستصحب ما بقاء متعقن باشد، مشکوک ما بقاء متعقن باشد. ما در مورد امر تدریجی شک در وجود جزء جدید داریم، اون سخنی که این متکلم می گفت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اون سخن تمام شد، نمی دانیم شروع کرد به سخن جدید، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا نه بسم الله الرحمن الرحیم رو که گفت ادامه نداد سخن گفتن. این شک در وجود یک شیء جدید است، استصحاب شرطش این است که مشکوک شیء جدید نباشد، استمرار همون متعقن سابق باشد. مسامحه ممکنه عرف بکنه، بگه اون تکلم سابق استمرار دارد، ولی دقیق که می شود عرف، میگوییم به عرف که آقا این چه استمراری است که چند لحظه این آقا مکث کرد، سکوت کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سکوتش را فهمیدیم، این چه استمراری است که خود عرف دقیق ملتفت است به این تقلل عدم. و این میشود شک در تکلم جدید و استصحاب عدم تکلم جدید دارد. مخصوصا این اشکال در جایی که تخلل عدم می شود بین دو جز، اشکال قویی هست. در مثال حرکت ماشین یا سیلان و دم، سیلان و جریان ما، خب ممکن است کسی بگه به نظر دقیق هم اصلا این حرکت و این جریان به نظر عقلی هم وجود واحد عقلی است، کما اینکه فلاسفه ادعا میکنن. میگن موجودات دو نوع هستن، موجوداتی که از قبیل بودنن، موجوداتی که از قبیل شدنن. اصلا یک سنخ وجود است، یک وجوده، یک وجودی است که همیشه در حال شدنه. مشهور فلاسفه اینو میگن، مثلا میگن حرکت که لا یتخللها عدمان، این یک وجوده. اما در جایی که تخلل عدم میشه این اشکال قویه، مثل تکلم تخلل عدم میشه، سکوت متقلل میشه بین دو جزء از تکلم، یا بعضی از حرکت ها مثل حرکت عقربه بعضی از ساعت ها یه لحظه میره جلو یه لحظه توقف میکنه، باز یه لحظه میره جلو یه لحظه توقف میکنه. خب این از نظر عقلی بلا اشکال بقای یک حرکت نیست. یا مثلا شما استصحاب میکنید اتصال این آب رو به ماده، اصلا ماده در آب گاهی اینطوره، قطره چکانی است نه غرقابی. اینطور نیست که عرض شود اون چشمه ایست که از زیر زمین آب جوشانی میزنه بیرون، نه، گاهی قطره قطره آب تزریق میشه به این چشمه یا به این چاه. خب تخلل عدم میشه، اون قطره تمام شد، این قطره جدید مشکوک الحدوثه. شما میخواید بکنید استثناء، میخواید بکنید بقا اتصال به ماده را، میگه اون قطره آبی که یک لحظه قبل چکید روی این چشمه، گاهی هم اصلا اون قطره از بالا میچکه ها، خوب کاملا محسوسه یه قطره افتاد، بعد شک میکنیم قطره دوم افتاد، شما میگید استثناء میکنم بقا اتصال به ماده را. آقا اون قطره‌ای که افتاد خدا رحمتش کنه گذشت، قطره جدید مشکوک الحدوثه. این اشکال، اشکال دوم. گفته میشه که آقا بر فرض استصحاب بقای تکلم جاری بشود مثلا، اما معارضه میکنه با استصحاب عدم ایجاد تکلم زائد. از یک طرف نمیدانیم این آقا نیم ساعت سخن گفت یا یک ساعت، استصحاب میکنید بقای تکلم را اگر اشکال اول رو جواب بدهید. خب معارضه میکنه با استصحاب عدم ایجاد تکلم بیش از نیم ساعت، استصحاب بقای تکلم سابق معارضه میکنه با استصحاب عدم ایجاد تکلم زائد. تعارضا تساقطا. اما ایراد اول، که خلاصه ایراد اول این بود که به نظر دقی ما شک در حدوث شیء جدید داریم، رها کنید نظر تسامحی عرفی را، نظر تسامحی عرفی ارزش ندارد. خود فقها میگن اگر شما قصد اقامه عشرت ایام که میکنی از ساعت 12 امروز تا 11:55 11 روز بعد میخوای بمونی اینجا، 5 دقیقه کمتره از 10 روز کامل، نمازت رو شکسته بخون، میگیم بابا عرف هر کی بپرسه از ما میگیم 10 روز موندیم اینجا دیگه، میگن این نظر تسامحی عرف ارزش نداره. اگر همین عرف در مقام احتجاج کسی گفتن اگر تا 10 روز اینجا بمانی تو این شهر بد آب و هوا ما به تو 10 میلیون جایزه میدیم، این آقا مون تا اون 5 دقیقه آخر گذاشت رفت. بهش جایزه میدن بره دادگاه شکایت کنه، قاضی میگه آقا گزارش دادن شما ساعت 12 وارد این شهر شدی اما در آخرین روز 11:55 از این شهر بیرون رفتی، 5 دقیقه کم داری، جایزه رو میدیم به اونی که این 5 دقیقه هم اضافه داشته باشه. هیچ کس هم حق اعتراض نداره، به دادگاه تجدید نظر هم اعتراض کنه رد میشه، چون نظر تسامحی عرف که ارزش نداره که. باید مقام احتجاج رو ببینیم عرف چگونه سخن میگوید. ولذا میگن در ایراد اول ما نظر تسامحی عرف رو نگاه نکنیم که میگه التکلم باقن، چون این آقا یک ریز سخن میگوید. نظر دقیق عرف رو نگاه بکنیم که این شک که در تکلم جدید است. جواب از این ایراد اول به انهایی بیان شده. مرحوم صاحب کفایه گفته که آقا ما تابع وحدت عقلیه نیستیم، در استثاب تابع وحدت عرفیه ایم. یک مقدار توقف کم عرفن مخل به وحدت عرفیه حرکت نیست، یک مقدار سکوت کم مخل به وحدت عرفیه تکلم نیست، حتی به نظر دقی عرفی. صاحب کفایه میدونی چی میگه؟ میگه آقا من قبول دارم نظر تسامحی عرف مردود، اما نظر دقی عقل هم لازم نیست، نظر دقی عرفی کافی است. و به نظر دقی عرفی تخلل سکون یسیر مخل به وحدت عرفیه حرکت نیست، تخلل سکوت یسیر مخل به وحدت عرفیه تکلم نیست. بعد مثال میزنه میگه خب ببینید اگر کسی شروع کرد یک سوره معینه رو بخونه، نمیدونیم آیا این سوره رو سوره بقره شروع کرد بخونه، نمیدونیم تمام کرد یا نه. درسته هر آیه رو که میخونه یه لحظه مکث میکنه، ولی عرف میگه که این آقا اگر مثلا 1 ساعت قرآن بخواند میگه آقا قرأ القرآن ساعتاً لا تزال قراءته للقرآن مستمرةً الى ساعتن. وحدت عرفیه میبینه عرف. و اگر ندونیم سوره بقره شروع کرده یا سوره قل هو الله، استصحاب بقاء قرائت قرآن جاری کنیم به نحو کلی قسم ثانی. بله اگر این آقا اولش سوره قل هو الله شروع کرد، احتمال میدیم در ادامه بلا فاصله بعد از تمام شدن سوره قل هو الله سوره بقره رو شروع کرد یا یه سوره دیگه شروع کرد، بله اینجا من قبول دارم استصحاب بقاء قرائت قرآن میشه استصحاب کلی قسم ثالث، چون میگه اون فرد از قرائت سوره که در ضمن سوره توحید بود معلوم الارتفاع. شک داریم در حدوث فرد جدید که قرائت سوره بقره است. مرحومای خویی بله، منتها میگه اگر یک فرد معینی از سوره رو میخون شک کردیم بعد از او فرد دیگر را میخواند، این استصحاب کلی قسم ثالث میشود. مرحومای خویی فرموده جناب صاحب کفایی، ما قبول داریم نظر دقی عقلی لازم نیست، نظر دقی عرفی کافی است، اما اینجا نظر دقی عرفی با نظر دقی عقلی هیچ فرق نمی کند در اکثر موارد. چرا؟ برای اینکه به نظر دقی عقلی هم این عقربه ساعت وقتی حرکت میکنه یک لحظه توقف میکنه، به همون نظر دقی عرفی هم رجوع کنیم نشونش بدیم اون لحظه ای رو که این عقربه واسد، ولی یک عرصبت چی میگم یک آن خیلی کم به عرف بگیم میبینی اینو، میگه بله که میبینم، مگه چشم ندارم؟ میگیم آخه گفتن نظر عرف با نظر عقل فرق میکنه، میگه اینجا دیگه نه، اینجا دیگه یه چشم داشته باشی میفهمی که این عقربه یه لحظه توقف کرد. نظر دقی عرفی با نظر دقی عقلی اینجا یکیست. یا در تکلم نظر دقی عرفی با نظر دقی عقلی یکیست، فرق نمیکنه. مگه میشه از نظر عرفی هم به این عقربه ساعت در ایران بگن ساکنون هم بگن متحرکون؟ مگه میشه همچه چیزی؟ بعد ایشان فرموده که بله، ما معتقدیم که گاهی در عنوان موضوع حکم یک مفهومی عکس میشه، مثل مسافر که توقف در اثناء راه مانع از صدق مسافر نیست، حالا منزلی میگیره چند روز میمونه بین راه، بازم میگن لا یزال مسافرا، چون مسافر یعنی من ابتعد عن بلده، ولی حرکت اینجور نیست. به نظر دقی عرفی هم در اون آنی که این عقربه ساعت توقف کرد دیگه حرکت نمی کنه. بله در مثال تکلم، ایشون میگه من قبول دارم، در مثال حرکت قبول ندارم عرف ساعت کفایه رو. یک سکون مختصر مانع از استصحاب حرکت است، اما در تکلم من قبول دارم که عرفاً تکلم وحدت عرفیه داره، وحدت عرفیه داره، اما وحدت عرفیه تکلم به این هست که عرف یک وحدت اعتباریهی حساب کنه بین اجزای تکلم. بله تخلل سکوت مخل به وحدت اعتباریه نیست، ولی نیاز به یک وحدت اعتباریه داریم. مثلا کسی که شروع میکنه در قرائت یک قصیده، خب در اثنایش یک مکسی میکنه، ولی قصیده وحدت اعتباریه داره. سوره، ولی این آقا وقتی سوره میخونه در اثنایش مکث میکنه، وقف میکنه، اما یک وحدت اعتباریه داره سوره. تا این وحدت اعتباریه باشه مشکلی نیست، ما استصحاب میکنیم. خب این فرمایش های خویی ناتمامه. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه راست میگه. خب بابا در مفهوم عرفی حرکت، اصلا عرف برای مفهوم عرفی حرکت یک معنای وسیعی در نظر گرفته است که شامل اون آنات سکون و توقف مختصر هم می شود. همون آن سکون این عقربه ساعت، عرف میگه عقربه ساعت در حال حرکت است، همون آن سکون. مفهوم حرکت یک مفهوم عرفی موسعی شامل این آنات سکون مختصر هم می شود. نخیر، ایستاد در ساعتی که گیر بکنه. اما اگر این عقربه ساعت هم اینجوری حرکت میکنه به همون نحوی که هر لحظه هم یه توقف مختصری میکنه، اصلا حرکت یعنی همین. بابا اصلا معنای عرفی حرکت، معنای عرفی مشی، مشا ساعتن، مش همینه دیگه، قدم برمیداره، یه لحظه ممکنه یک توقف خیلی مختصری هم در اسنای مش، این اصلا مخل به وحدت مش نیست. ولذا این اشکال به صاحب کفایی وارد نیست. مفهوم عرفی حرکت، مفهوم عرفی جریان آب، مفهوم عرفی سیلان دم اصلا به نحوی عقص شده که مفهوم عرفی همون اتصال به ماده که هی قطره آب میریزه، اصلا مفهوم عرفی یعنی همین، مفهوم عرفی اتصال یعنی همین، یعنی همین تخلل آنات انقطاع مختصر مخل به اتصال عرفی نیست. و اما اون چی که راجع به تکلمشون گفت، ایشون ملتزم میشه که اگر من شک کردم بعد از قرائت سوره، سوره توحید، یا آقا سوره مثلا بقره رو ادامه داد یا نه، عرفن نگن لا، اگر ادامه بده فی علم الله بعد از سوره توحید سوره بقره بخون، عرفن نمیگن لا یزال و یقرأ القرآن، دل وجدان میگن کجا این استصحاب کلی قسم ثالثه؟ اگه شک بکنیم بعد از سوره توی سوره بقره خون یا نه، خب میگیم قبلا قرآن میخونه، استصحاب میگه هنوزم قرآن میخونه و هیچ اشکالی نیست در این استصحاب. البته این اشکال به آقای خویی تنها نیست، به صاحب کفایه هم هست. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب فردا.